أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. آية 243 و 244 را تلاوت کرد. آیه شریف معرکه آراس پیش مفسری چه میخواهد بگوید؟ خیلی حرف زده شده است. اجمالش رو سعی میکنم که برای دوستان خودم عرض کنم به اختصار، مشروط بر این که شب جمعه داریم نزدیک میشیم و اموات، گذشتگان، کسانی که سالهای قبل در مجالس حسینی حاضر می شدند و دستشون از دنیا کوتاهه، بله بفرمایید که پدر و مادرتون و همه حقداران به گردنمون براشون صلواتی بفرستید. من چند تا از معانی که در مورد این آیه کردن خدمت شما میگم، ببینید که چه چیزهایی گفته شد. آیه شریفه میگد که بله بفرمایید، از بنی اسرائیل کسانی بودن که اینا از ترس مرگ فرار کرد، از ترس مرگ فرار کردن و خدا اینا را میراند، خدا جانشون رو گرفت. خب چرا از ترس مرگ فرار کردن؟ داستان چه بوده است؟ وقت اینجاست که بله مفسرین اقوال متعددی دارن. بعضی میگن داستان این بوده است که امر به جهاد برای اینا آمد، اینا از ترس این که در جبهه و جنگ و جهاد کشته نشن در رفتن، فرار کردن، خدا جانشون رو گرفت. معنای دیگه میگه نه، داستان داستان جبهه و جهاد و جنگ و اینا نبود، تا اون آمده بود وبا، تا اون وبا همین داستان شماست که امروز ما مبتلا هستیم. امروزی ها بهش میگن اپیدمی، بیماری فراگیر مصیبت، یعنی یه بیماری که یکی بگیره او با هر کی تماس داشته باشه اونم میگیره. تا اون همین بود. نوان تا اون که میامده از قتل عام میکرده، یعنی خیلی ها رو میکشه. بعد تا اون که وارد جایی میشده است، تو رویات ما هست اگه تا اون آمد کسی فرار از تا اون نکند جایی دیگه بره، چون کسی که فرار میکند جای دیگه میره خود به خود تا اون از اینجا میبره اون جای دیگه. و همینجور این بیماری فراگیر فراگیرتر خواهد شد. لیکن اینا تا اون آمد از شهر خارج شد، رفتن بیرون که مبتلا نشود. بعد حالا میگه تو داستان سرایی ها میگه اونایی که زن و بچه شون رو داشتن از شهر رفتن بیرون، اونا پولدارا بودن، فقرا جایی نداشتن برن، موندن تو شهر با زن و بچه شون. پولدارا خانواده هاشون رو برداشتن از شهر خارج شدن، رفتن بیرون، رفتن جای دیگر. و بعد خدا اونایی که رفتن بیرون و از شهر خارج شدند را میراند، جانشون رو گرفت، اونا مردن. اینم یه معنای دیگری که برای آیه شد. ابن عربی صوفی او یه معنای دیگه تو تفسیرش میکنه. او میگه خدا به اینا گفت تعقل بورزید و اینا به جای اینکه خردشون رو به کار ببرن گرفتار جهالت و نادانی شد. و موتو یعنی این که گرفتار مرگ علمی شدن، یعنی گرفتار جهل شدن. العلم و حیات و الجهل و الموت. ابن عربی اینجوری معنی میکنه، میگه داستان حیات اینا واقعه سلامت یعنی دانش علم، و مرگ یعنی جهل. خدا و اینا گفت برین عالم شید، اینا گفتن ما حالشو نداریم، عالم شدن سخت، برو برو کی دیگه درس میخونن، این دیگه کی دیگه درس میخونن. یه داستان عام میشد است تو دانشگاه برید همین است، تو حوزه علمی هم بیاد همینه. یعنی تو دانشگاه میگه کی دیگه درس میخونه. لذا اکثر اونایی که دارن دانشگاه کنکور رشته میارن دختران، چون پسرها دیگه حال این که برن دانشگاه ندارن. چرا؟ چون تو دانشگاه رفتن و درس خوندن پول نیست، پول نیست، پول جای دیگه است. با مدرک دکترا، فوق لیسانس، لیسانس، بعد بری استخدام شهرداری بشی، چیکار کنی؟ زباله جمع کنی. کاری براش نیست. توجه کردی؟ برای چی تو خانه ها بچه ها بیکارن؟ پسر و دختر تحصیل کرده بیکاره، کار نداره. خب؟ شهرداری با لیسانس سفور استخدام دقت میکنی؟ میگن فایده نداره. حوزه بیایی به طلبه، این بچه طلبه هایی که تازه آمدن، به اینا میگی درس بخونیم. میگه آقا درس بخونیم چی بشی؟ شما میگی درس بخونیم بشی مرجع تقلید فقیه. خب این مرجع تقلید که بله، میان در خونش بهش میگن که چه، بر علیه شعار میدن که بله ای مرجع فلان، بله بفرمایید چه شو، بیدار شو از خواب غفلت، بله بی از این حرفایی که دیدید این روزها 40 سال است برای بعضی از آقایون مراجع چه حرفایی زده شد و در خانه های کیا بسته شد و چه صحبت هایی شد و کیا را به قول خودشون از مرجعیت ساقط کردن، تعجب می فرمایید، حکم به اسقاط از مرجع و امثال زاله. میگه آقا آن درس بخونم آخرش اینجوری بشم، آیا چه کاریه؟ نمیخواد درس بخونم. تعجب می فرمایید وقتی، یعنی حرف ابن عربی صوفی، تأکید میکنم که صوفیست برای اینکه تردیدی درش نیست، ای به شما میگن عارف عارف عارف، طبق نظریه خود عرفان نظری صوفی عارف کامل را گویند. توجه میکنی؟ این جناب ابن عربی حرفش حرف خوبیست، لیکن آیا این از آیه در میاد؟ دوتا مطلبه، یکی یه حرف خوب بزنه، یکی اینکه حرف استخراج از آیه باشه، از آیه استفاده بشه. از آیه ظاهرا این مطلب استفاده نمیشد، اگرچه حرف حرف بعدی نیست. یه جامعه اگر علم و عالم حرمتش درش شکسته شد، این جامعه میرد رو به زوال و نابودی. و اگر از اون طرف علم و عالم در جامعه محترم شد، این جامعه میرد به سوی چی؟ ترقی و تکامل و پیشرفت. این حرف حسابی، لکن این از آیه در میاد یا نه بعد میبین. اینم معنای سه. معنای چهارمی جناب شیخ محمد عبدو کرد. شیخ محمد عبدو مصریست، تفسیری دارد به نام المنار، جزو نهضت اصلاح طلبان دینیست، به اصطلاح جزء انقلابیون مثلا. خب تفسیرهای اینجوری که الان میخوام براتون بگم اصل به نقل از عبدو، زمان شاه خیلی از آیات قرآن میشد بهش میگفتن تفسیرهای انقلابی، تفسیرهایی که یه جور آیه رو معنا میکردن که مطابق نظر اونایی که اهل مبارزه و اینا هستن مطابق نظر اونا باشد. خیلی خوب، شیخ محمد عبدو که از شاگردای سید جمال الدین افغانی است، معروف به اسدآبادی و به اصطلاح جزء انقلابیون زمان خودش است، او اینجور معنی میکنه، میگد که خدا اینا رو دعوت کرد که بر علیه سلطه و حکومت جائر زمانشون قیام کنند. لا محاله بخوان بر علیه حکومت و سلطه جائر زمانشون قیام کنن، باید که هزینه کنن، تلاش کنن، زندان برن، جهاد کنن. اینا گفتن محالش نکن و از اون شهر و دیار خودشون خارج شدن برای اینکه مبارزه و جهاد نکنن بر علیه حکومت ظالم وقتشون. گفتن به ما چه؟ ما میریم خارج از کشور، ما از این مملکت خارج میشیم، کاری به کسی نداریم، تا در چه باشیم؟ در آسایش باشیم. اینایی که حال جهاد نداشتن خارج شدن، تعجب می‌فرمایید، میگه که اینا عملاً گرفتار مرگ شدن، یعنی نه اینکه اینا بمیرن، یعنی در واقع شیخ محمد عبدو مثل ابن عربی، ابن عربی علم رو حیات گرفت، شیخ عبدو جهاد رو حیات می‌داند. میگه اگه جهاد کنی، تلاش کنی، این حیاته. اگه از جهاد فرار کنی، این مرگه. بنابراین اونایی که جهاد نکردن گرفتار مرگ شدن. جهاد و قتال رو بله اینجا جهاد با سلطه ظالمه میگیره. میگه اگه شما جهاد کردی با حکومت ظالمه وقت تو حیات و ترقی و تعالی و تکامل پیدا میکن. اگه نکردی گفتی به ما چه؟ تو گرفتار مرگ میشی، مرگی که زندگی بدون جهاد رو دارد مرگ میگیرد. این هم تفسیر جناب عبدال. یعنی ببینید این حالا چهار تا نظر رو من برای شما گفتم. بله از انذاری که پیرامون یه آیه از قرآن کریم طرح شد، قطعا فرمایش شیخ محمد عبدوی مصری از لفظ قرآن استفاده نمیشه. نمیگیم اون حرف غلطه، نه، مثل حرف ابن عربی صوفی، اونم حرف غلطی نبود، ولی از آیه استفاده نمیشه. حرف جناب عبدوان شاید حرف غلطی نباشد، نادرست نباشد، اما از لفظ آیه این معنا استفاده نمیشه. ملاحظه کنید ببینیم از آیه چه استفاده میشه. یا صلوات بفرست. علم تره، آیا نمیبینی؟ این آیا نمیبینی زمخشری در کشاف میگن این یه ضرب المثله از باب تعجب. شما تو فارسی دارید میگید مگه نمیبینی؟ مگه جلو چشت نیست؟ خب شما میگید دیگه، تو زبان فارسی هم اینو دارید. مگه جلو چشت نمیبینی اوضاع چیست؟ چه میکنن؟ اینم هم همین است. علم تره، آیا ندیدی؟ خب چرا آیا ندیدی؟ آیا ندیدی؟ نگاه نکردی به کی؟ الالذین، به اون کسانی که خرجوا من دیارهم، خارج شدن از دیار. دیار جمع داره، دار یعنی خانه، یعنی ترک خانه و کاشانه کردن. به وطن هم اطلاق میشه. اگر کسی از سرزمین خودش بیرون برد اونم میشه خرج و من دیاره. اینا از شهرشون، از مملکتشون خارج شدن. علم تر الالذین خرجو، آیا نگاه نمی کنی؟ نمی بینی؟ او کسانی را که، آیا ندیدی؟ او کسانی را که خارج می شند از خانه و کاشانه و شهر و دیار و مملکتشون. و هم علوف، جمعیتشون چقدره؟ در حالی که جمعیتشون علوف، هزاران، هزاران نفر کسرته. دقت میکنید؟ هزاران نفرن، هزاران نفرن، شهر و دیار و خانه و کاشانشون رو میگذارند و میرن. و هم علوف، چرا خارج میشن از شهر و دیار و کاشانشون و میرن؟ حذر الموت، از چه می ترسن؟ مرگ. از مرگ حذر می کنن، دوری می اجتناب میکنند از مرگ. لذا چون اجتناب از مرگ میکنند، از شهر و دیار و خانه و کاشانه و مملکتشون میرن بیرون از ترس مردن. پس میرن بیرون تا نمیرند. میترسند اگه تو خانه و کاشانشون باشن بمیرند، لذا میرن بیرون. فقال لهم الله موتوا. وقتی اینا از ترس مرگ فرار کردن، جلای وطن کردن، رفتن جای دیگری، خدا به اینها میگه چی؟ موتوا. خدا به اینا میگه بمیرید. دستور تشریعی نیست، تکوینی است. خب یعنی خدا در عالم تکوین حکم میکند به مرگ اینا و اینا از دنیا میرن، چون حکم تکوینی خدا را کسی میتوند در مقابلش مقاومت کند؟ نه. حکم تشریعی بله، خدا میگه نماز بخون. و یه عده مثل شما صبح بلند شدن نمازشون رو خوندن، یه عده هم چی؟ تا لنگ زور میخوابند و نماز نمیخوانند. خدا میگه خانم حجاب رو مراعات کن، یه عده خانم ها حجابشون رو مراعات میکنن، یه عده هم نمیکنن. احکام تشریعیه که در شریعت و دین آمده، طرف اختیار داره. اختیار به این معنا که میتونه اطاعت کنه، میتواند اسیان کنه. ثواب و عقاب روی همین اطاعت و اسیان بار میشه. چون آزادی میتونی نماز بخونی، اونایی که نماز خوندن خدا ثوابشون، چون میتونی هم نخونی و بخوابی، اونایی که نمیخونن خدا چه میکند؟ عقابشون میکند. این داستان تشریعه. امر تشریعی اختیار درش هست. اختیار نباشد ثواب و عقاب معنی پیدا نمیکند. اما امر تکوینی اگه خدا اراده کرده کسی از دنیا برود، یه آن صلواتی بده، آیا یک آن میتواند در مقابل اراده خدا مقاومت کنه و بگه خدایا تو میگی بمیر، من نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمانم؟ خدا اراده چه کرده است؟ اراده بیماری برای شخصی کرده. میتوند بگه من مریض نمیشم. امور تکوینی دست خداست. آنچه که خدا اراده کند واقع خواهد شد لا محاله. در امور تکوینی است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. هرچه خدا اراده کند همون خواهد شد. این اراده، اراده تشریعی است. پس این امر موتو، بمیرید، این ارادهی که گفتم اراده تکوینی است. و اینه که خدا به ایشون میگه قل موتو، فقال لهم الله موتو. خدا بهشون گفت بمیرید. این امر تکوینی است، یعنی خدا مرگشون رو رسون. اینا همشون مردن. کیا؟ اینایی که از ترس مرگ فرار کرده مردن. خیلی خوب. ثم احیاهم، بعد این که مردند و از مرگشون چقدر گذشت دیگه تو قرآن نداره چقدر گذشت. ثم احیاهم، بعد خدا اینا رو چه کرد؟ زنده کرد. خب ثم احیا، خدا زنده شون کرد، برگشتن تو همین دنیا. همینایی که از ترس مردن فرار کرده بودن، خدا میراندشون، مردن همشون دست جمعی. ثم احیاهم، بعد اینکه خدا دست جمعی اینا رو میراند، دست جمعی زنده شون کرد. ثم احیاهم. خب همین جا یه پرانتز به ما میگن شما ها شیعه ها افسانه پردازی، خواب و خیال زندگی میکنید. شما میگید امام زمان که بیاد رجعت واقع میشه، یه عده‌ای بر میگردن به این دنیا. اول کسی که بر میگردن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ائمه هدا علیه السلام و برخی دیگه از مومنین صالحین رجعت میکنن به این دنیا. میگن مگه میشه مرده چه بشه زنده بشه برگرده به دنیا؟ این حرفا که میزنید شما چیه؟ یا آیه قرآن، اگه طرف قرآن قبول دارد مسلمونه، بگم بفرمایید تو این آیه قرآن میگه جماعتی از بنی اسرائیل خدا اینا رو میراند، از دنیا رفتن همشون دست جمعی. ثم احیاهم، ثم للترتیب، چقدر بعد از مرگشون اینا زنده شده نمیدونی، قرآن نداره. بعد مرگ اینا دوباره همشون زنده شدن. ثم احیاهم، ببینید وقتی خدا کسی رو زنده میکنه اینجور نیست که زنده کند پاشه بگه سلام علیکم من زنده شدم دوباره بمیرم. نه، زنده میشن یعنی دوباره از نو عمری را در دنیا چه میکنن؟ زندگی میکنن. توجه کردید؟ قصه این نیست که دو روز زنده باشد سه روز زنده باشد و بمیرد. احیاهم یعنی اینایی که مرده بودن از نو زنده شدن، به دنیا برگشتن، یه زندگی کاملی را طی کردن، یعنی دوباره کار کردن، کسب کردن، زن گرفتن، بچه دار شدن، یه زندگی را طی می کنن و بعد علی تدریج هر کدامشون از دنیا می رون. پس خدا اینا را دوباره زنده کرد. ان الله لذو فضل على الناس، خدا اینا رو زنده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه خدا صاحب فضل بر مردمه. فضل یعنی چی؟ اگر شما به کسی چیزی بدهید که طرف هیچ طلبی چیز از شما نداره، این میشه فضل. خب میگه خدا صاحب فضل بر مردم، بر همه مردم. یعنی خدا نعمت هایی که میده در مقابل چی خدا این نعمت ها را به ما داده؟ به لطف و کرم و بزرگیش داده، ما کاری نکردیم. خدا نعمتش را در مقابل عملی به ما نمیده. تمام نعمتهای خدا فضل خداست، یعنی خدا از باب کرم و بزرگی و بزرگواریش نعمتهاش رو به ما داد. شما برای نعمتهای خدا نماز خوندی، روزه گرفتی، کار خوب کردی؟ نه، خدا نعمتش رو همین جور به من و شما داد، نه فقط به من و شما، به مؤمنین و کافرین داده، به صالحین و طالحین داده، به همه خدا نعمت داده. تعجب میکنی؟ و نعمت خدا فضله، فضل یعنی در مقابل کاری، تلاشی این نعمت داده نمیشد. میفرماید ان الله لذو فضل على الناس. خدا اینا رو میدونید چرا زنده کرد؟ چون خدا صاحب فضل بر مردم. ببینید آقا، حیات، زنده بودن، زندگی کردن یکی از نعمت‌های خود. شما زنده ای، میتوانی خیلی کارا را انجام بدی. اونایی که رفتن باغ رضوان میتونن این کارا رو بکنن؟ نمیتونن. پس خود حیات یه فضل، یه نعمت خداست به شما داده. میگه ثم احیاهم، خدا اینا رو دوباره زنده کرد، فضل و نعمت حیات رو دوباره به اینا داد، اینا برگشتن تو دنیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. آقای سعادت دوباره میگه ولی بیشتر مردم شکر نعمتهای خدا رو به جا نمی آمدن. اینی که میگه ولکن اکثر الناس، دوباره ناس رو تکرار کرد، در حالی که سه تا کلمه قبلش ناس رو داشت. ان الله لذو فضل على الناس، خدا بر همه مردم صاحب فضل و کرم و انعام است. دوباره میگه لکن اکثر الناس، بیشتر مردم. این تکرار کلمه ناس یعنی نه فقط اونایی که خدا میراندشون و زندشون کرد، همه مردم، چه اونا چه غیر اونا، قاطبه مردم، اکثر مردم اینجورن که لا یشکرون، شکر نعمت خدا را به جا نمیارن. مردم شکرگزار نعمتهای الهی نیستن. همه مردم، چه اونایی که خدا میراندشون و زندشون کرد، فرصت دوباره حیات بهشون داد، چه اونایی که، چه بقیه مردم، شکرگزار نعمتهای الهی نیست. همین که امروز صبح شما بلند شدی، نماز تو خوندی، آمدی تو این مجلسی که مجلس عزاداری سید الشهدا است، این شکر نداره؟ خیلی شکر داره. یه نعمت خدا بهت داده، موفق شدی بین الطلوعین بیایی تو مجلس عزای حسین، این نعمت بزرگیست خدا. خب این شکر داره، این شکر که خدای الحمدلله بلند شدی، نماز ده اول اذان خوندی، فریضه الهی رو به جا آوردی، شکر داره، خدای شکرت ما رو موفق کرد. و همه یه و همین که الان سالمی رو تخت بیمارستان نیست، با این اوضاعی که میبینی، خدا همه یه مریضا رو شفا بده، خصوص اینایی که بیماری کرونا گرفتن و غیر اینا، همشون رو خدا به حق امام سجاد علیه السلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. خب اینا همه شکر نداره تو تخت بیمارستان نیستی آمده اینجا. بنابراین میگه اکثر مردم سپاس و شکر نعمتهای خدا رو به جمع نمیاد. توجه دارید شکر و سپاس هم لفظی است قولی، یعنی میگی الهی الحمد لله رب العالمین، خدایا شکر، خدایا تو رو سپاس گویم. خیلی خوب، هم قولی است لفظی است هم عملی. شکر عملی، شکر عملی یعنی نعمت خدا رو به کار ببر در اون مسیری که خدا گفته. خب جایی که خدا گفته نعمت خدا رو به کار ببری شکر عملی نعمت است. بریم آیه بعد. چرا آیه بعد رو میخونم؟ به خاطر اینکه این آیه مقدمه آیه بعد، آیه 244 و قاتلوا فی سبیل الله. حالا که اینجور شد میگه مردم در راه خدا برید چیکار کنید؟ جهاد کنید، قاتلوا، نبرد کنید، جنگ کنید، جهاد کنید در راه خدا. خب یه دی میترسن جهاد کنن، تو جهاد نبرد جبهه جنگ چی وجود داره؟ کشته شدن هست دیگه، شربت شهادت هست، درسته؟ میترسن برن کشته بشن. خدا میگه چی؟ تو آیه قبل گفت، گفت اونایی که از ترس مرگ چه کردن؟ فرار کردن. اونایی که از ترس مرگ فرار کردن خدا اونا رو میراند. یعنی مردم مرگ و زندگی در اختیار خداست، مرگ و زندگی در اختیار. بایدن میگن بله مرد حق است، ماشین پراید چیه؟ وسیله است. نشنیدی؟ جبه و جهاد و نبرد و جنگ وسیله است. اینجا نیست هر که رفت جبه و جنگ و نبرد و جهاد چه بشه؟ کشته بشه. و هر که نرفت زنده بمانه. اونایی که سن و سالی دارن جبهه و جنگ و اینا یادشونه، هر که رفت جبهه شهید شد کشته شد. خیلی از شماها جبهه دارید، سابقه ورود به جبهه و رفتن به جبهه دارید، شهید هم نشد. شدید؟ نه، برگشت. غیر این است یه عده‌ای هم همون زمان جبهه و جنگ بچه‌شون رو فرستادن خارج کشور از قبل دیپلم، چون دیپلم که میگرفت چه میشد؟ مشمول سرباز رو نمیتونست بره. قبل دیپلم پسره رو فرستاد برد خارج از کشور که تو جبهه و سربازی و اینا نره. درسته؟ خب نتیجهش همون جا رفت خارج از کشور، بچه مریض شد مرد. رفت خارج از کشور تصادف کرد، توی سانحه تصادف مرد. اینجوری نداشتی؟ یا داشتی؟ اینجور نیست که هر که رفت قتال و جبهه و جنگ کشته بشه و هر که نرفت بمانه. خیلی ها رفتن برگشتن، ما در مسجد یه مغازه هست، صاحب مغازه بله آقایی که تو بازار هستن میدونن این حسن آقای عابدینی، بله خب از اوناییست که سالها جبهه بوده است تو جنگ، الان هم پیرمرد 90 ساله ایست سر پا و زنده، هیچ چیشم نشد. هست برید در مسجد بپرسید حسن آقا بدون نشون میدن مغازش. مو حسن آقا چقدر جبهه بودی؟ تو بدون بگرد چقدر جبهه بود؟ هیچ جبهه بوده است، هیچ چیشم نشد، سالم برگشت، ترکش و مرکش هم نخورده با جانباز و هیچی هم نشده است، برگشت. خدا بخواد شما از وسط میدان جنگ چه برمیگردی؟ سالم برگردی. خدا نخواد تو خونه، یعنی بازم خدا بخواد تو خونه، تو اتاق، تو رخت خوابت خوابیدی همونجا سکته میکنی میمیری. او اراده الهیست، موت و حیات دست چیه؟ خداست. کفا بالموت حارسا. آمدن به امیر المومنین گفتن آقا شب را میفتی تو کوچه پس کوچه های شهر کوفه، برای فقرهای شهر کوفه آب و آذوقه و پول و اینا میبری، آقا تو دشمن داری، دشمن داری، میان یه وقت تو تاریکی شب تنا داری میری، باری هم که رو دوشده آذوقه است میریزن سرت میکشنه، میخوای بری برو، اجازه بده چند نفر دنبال بروان چی بیان، نگهبان، پاسدار بیان ازت مراقبت کنن، یه وقت کسی تو را نکشد. امیر المومنین فرمودن به حسب نقل کفا بالموت حارسا، مرگ بهترین نگهبان است، یعنی من تا مرگم نیمده چی؟ نمیمیرم، اون وقتم که اجلم بیاد هزار تا نگهبانم دورم باشه میمیرم. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی را. میگفت که ما باید با مردم در تماس باشیم و مسئولی و نباید فاصله بین مسئول و مردم باشیم و باید تو دل مردم باشیم، بدون هیچ حاجب و نگهبانی باید حاضر باشیم. بعد به آقای بهشتی گفتن خب وقت شما رو میکشن از بین میبرن، گفت خب بکشن، بکشن. گفتن خب آقایی که نمیشه هر کی بیاد یه مسئولیتی بگیرد خب اون رو بکشن، گفت خب اونایی که میترسن کشته بشن اونا چی؟ نیان مسئولیت بگیرن. اونایی که میان مسئولیت قبول میکنن پیه چی؟ کشته شدنن به خودشون بمانه، از این که اگه ما بیان با مردم ما رو میکشن، پس من اگه یه جا بخوام برم 10 تا نگهبان جلوم باید بره، 10 تا نگهبان عقبم، 10 تا دست راست، 10 تا دست چپ. این حرفا نداره، توجه میکنی؟ امیرالمومنین با او همه دشمنی که میدونی، دشمنی که قبر علی مخفی سالها مان قبرش، ببینید خودش زنده بود چقدر دشمن داشت، میگم من نگهبان نمیخوام، من محافظت نمیخوام، من میرم قاطی مردم. بگذاریم قاتلو فی سبیل الله. پس او آیه مقدمه این آیه بود، نترسید از مرگ، به واسطه ترس از مرگ نرید جبهه و جنگ و تلاش و قتال، برید. اینجور نیست که هر کی بره جبهه جنگ قتال در راه خدا بمیرد. نه، هر که خدا بخواهد میمیرد. خب بعد میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بدانید هر کاری بکنید خدا میداند و میشنود. هر کاری انجام بدید خدا نسبت به اون کار دانا و شنواست. جبهه رفتی، قتال و جهاد و جنگ کردی، خدا میدونه، نمیخواد به کسی بگی، خدا خودش میدونه. نرفتی، بازم خدا میدونه. هرچی هم بگویی از مسموعات شنیدنی ها، خدا میشنود، ثبت و ضبط میکنه. حواستون باشه، به شما گفتن حرف باد هواست، حرف باد هوا نیست، ثبت میشه. یعنی الان اگه شما میگید خطاب به شهدای کربلا، یا لیت کنا معکم فافوز و فوزا عظیما، ای باد هواست، ای ثبت شد برای. خب اگه کسی هم خدای نکرده، نعوذ بالله، مثل این وهابیا که میگه حسین حکمش قتل است، اگه همین حالا هم زنده بشه ما دوباره چیکارش میکنیم؟ میکشیمش. خب اینم یه حرف زده، شما هم یه حرف زدی، شما با حرفی که زدی خطاب به اصحاب امام حسین گفتی یا لیت کنا معکم، ثواب شهدای کربلا رو برات می نویسم. اونی هم که گفت حسین حالا هم زنده بشد حکمش قتل، باید بکشندش، اونم میرد جزء کیا؟ جزو قتله ابا عبدالله. گناه قاتلان امام حسین پاش نوشته میشه. پس ان الله سمیع علیم، حواستون باشه هر کاری نکنید، هر حرفی هم نزنید. البته توجه کنید قتال تو قرآن کریم هر جا آمده است میگه قاتلو فی سبیل الله، جنگ و جهاد و جبهه در راه چیست؟ خدا، به خاطر خدا، به خاطر کشورگشایی نیست، به خاطر نفوذ قدرت نیست، به خاطر جبهه و جنگ و جهاد و تلاش فی سبیل الله، فقط برای اعلای کلمه حق. برای این باید، یعنی چیز دیگری نمیارزه شما جان براش بدید به جز اعلای کلمه توحید. خب بس بیام سر داستان امام حسین. آیا هر که تو صحرای کربلا بود تو سپاه امام حسین همشون کشته شدن؟ دیگه جبهه و جنگ و قتالی سخت‌تر از روز عاشورا که نبود؟ تو همون روز عاشورا بعض اینایی که پیش امام حسین بودن کشته نشد. چند تاشونو براتون بگم، زن و بچه ها که هیچ، اونا که معلوم که کشته نشد، میدونید به اسارت رفت. از مردا برای شما بگم، خب کی مثلا کشته نشد؟ امام سجاد زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاه و السلام. بله، 20 و چند سالشون است، روز عاشورا میدانم رفتن و فکر نکنه ما به سجاد میدون نرفتن. و اون وقتی که حالا میگم برای کی رفتن میدون امام سجاد، یکی امام سجاد مردا رو دارم میگم و بزرگ ساله رو، بچه ها رو حساب نکرده، چون مثلا امام باقر هم هستن تو صحرای کربلا روز عاشورا، اما طفلن، 3-4 سال سن دارن، لذا امام باقر رو حساب نکردم، مردا رو دارم میگم. دیگه کی؟ دیگه یه غلام رباب، رباب زن امام حسین، یه غلام داره، این خودش رو قایم کرد، نرفت جلو جنگ کنه و اینا، خیمه ها رو که آتش زدن، این دید تو خیمه ها قایم شده بود، دید حالا می سوزه، دوید بیرون از خیمه ها. تا دوید بیرون عمر سعد گفت کیه مردی که بگیریدش میدن؟ گرفتنش. گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ خب من یه غلام بودم، هیچ کاری بر علیه شما نکردم، با من کاری نداشته باشی. عمر سعد گفت بلش کن، گفت بلش کن، این جناب غلامم تو خیمه های حسینی بود اما هیچ چیشم نشد، ولش کرد. بازم برای شما بگم، یک یار دیگر امام حسین خیلی عاقله، عقلش زیادیه، میدونی بعضی ها عقل زیادی هم آدم ها را به باد میداره. این آمد پیش امام حسین روز عاشورا، گفت آقا من با شما بیعت کردم اما بیعت من با شما اینجوریست حسین جان، من تا اون وقتی میرم میدون برات میجنگم که این، بله اگر اسمشو اشتباه نکنم، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، از تو حافظه دارم میگم آقای سعادت، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، بعد اگه اشتباه نکنم، گفت من تا وقتی میرم میدون حسین که جنگ کردن من بتواند جان تو را نجات بده، اون وقتی که جنگ کردن من دیگه فایده ندارد، جان تو را نجات نمیده، ما با هم بیعتی نداریم، من آزاد. آقا گفتم باش، هم حالا میخوایی بری برو، میخواییم اونجوری وایسی وایسی، هر جور دلت میخواد. گفتن قرارمون این، روز عاشورا رفت میدون جنگ کرد، برگش آمد بعد از ظهر عاشورا، آمد خدمت امام حسین، گفت آقا یادته بهت چی گفتم؟ آقا گفتن بله یادمه. گفت پس امام حسین خدا حافظ، ما رفتیم، چون الان دیگه منم وایسم فایده ندارد، اول منو میکشن بعد میان سراغ تو، بنابراین جنگیدن من برای تو نفعی ندارد، پس من خدا حافظ. با امام حسین خدا حافظ. آقا بهش گفتن خب حالا میخوای بری چجوری میری؟ دریای لشکر جلوده. گفت آقا جوش نزد، شما ناراحت نباش، من اسبم رو صبح تو خیمه ها قایم کردم، اسبم سالمه، اسبم رو سوار میشم، این طرف که دشمنه من از اون طرف با اسبم فرار میکنم و میرم، رفته است که هنوزم داره میره. اینم یکی دیگه، صبح عاشورا میدونم رفته، اما داستانش. بازم برات بگم، حسن ابن حسن پسر امام حسن مجتبی علیه السلام، اسمش هم حسن، حسن پسر امام حسن، دوماد امام حسینه، شوهر فاطمه بنت الحسینه، خب روز عاشورا رفت میدان جنگ کرد، رو زمین افتاد، مجروح شده بود، دشمن فکر کرد مرده، کاریش نداشتند، لکن مجروح رو زمین افتاده بود بیهوش. جنگ عاشورا که تمام شد، حسین که به شهادت رسید، دایی هاش تو سپاه عمر سعد بودن، دایی های حسن ابن حسن، آمدن دنبال جنازه پسر خواهرشون، پیداش کردن تو کشته ها، نگاه کردن، نبضش گرفتن، شارگش رو انگوش گذاشتن، دیدن زنده است، گفتن زنده است، بلندش کنیم، ببریمش، معالجش کنیم، مداواش کنیم. یه عده گفتن نه، باید بکشیمش. نزاع بالا گرفت، رفتن پیش عمر سعد ملعون، فرمانده سپاه. دایهاش گفتن جنگ که دیگه تمام شده، چرا دیگه اینو میخوای بکشی؟ گفت باشه، نکشیدش، نکشتنش، مراقبت ازش کردن، اوردنش کوفه، معالجش کردن، حالش خوب شد، بلند شد، بلند شد. 3 سال بعد واقعه کربلا زنده است. 3 سال یعنی وفاتش سال 64 هجری است. تو این 3 سال یک چشمش چیه؟ اشک. یه چشمش خون حسن ابن حسن. میگه خدایا چطوری من میدونم رفتم، جنگم هم کردم، مجروحم شدم، خدایا چجوری من لیاقت نداشتم در رکاب عموم حسین به شهادت برسم؟ من لیاقت نداشتم، اما برادرای کوچکم اونا به شهادت رسید. ابوبکر ابن حسن، قاسم ابن حسن، ابوبکر میدان رفت، قاسم میدان رفت، عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین کشته شد. میگه اونا سعادت داشتن، هر 3 شهید کربلا، اینا برادرای کوچیک من بودن. عبدالله 10 سالشه، قاسم 13 سالش است، ابوبکر بزرگتر. میگه اینا میدون رفتن، شهید کربلا، اینا کوچکتر از من بودن، من بزرگ اینا، منم میدون رفتم اما لیاقت شهادت نداشتم. پس اینجور نیست که هر کسی که میدان جبهه و جنگ رفت از اون شربت ها بش بده. توجه کردی؟ بس بگم. یکی از شهدای کربلا همین آقازاده 10 سال هست، عبدالله ابن حسن. فاصله بین شهادت امام حسن تا شهادت امام حسین 10 ساله. این بچه هم 10 سالش، یعنی روزهای اول زندگیش شیرخوار بوده، پدرش امام حسن به شهادت رسید. این دیگه تو دامن کی بزرگ شده؟ تو دامن امام حسین، عموش بزرگ شده، پسر امام حسنه اما یتیمه، لذا امام حسین یتیم نوازی کرده، پسر برادر رو تو دامن خودشون بزرگ کرده. ای عبدالله وقتی آقا خداحافظی کردن، میدان رفتن، اینا ای پشت تو خیمه ها زنای اهل حرم دستشو گرفته بوده که نره نیاد بیرون. اون وقتی که دیگه مدتی بود صدایی از امام حسین نمی آمد، این بچه بیتابی کرد، دستشو از تو دست زنهای حرم کشید، دوان دوان آمد طرف قتلگاه امام حسین. کی رسید به امام حسین؟ وقتی که حسین تو قتلگاه رو زمین افتاد. این بچه دید هر کسی دارد یه ضربتی به حسین میزنه. بچه 10 ساله خودش انداخت رو بدن امام حسین. گفت عمو جان چرا اینا با شما چنین میکنن؟ خودش رو بدن حسین انداخت. اینجا بود که آقا ابا عبدالله عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا رو صدا زدن. خواهرم زینبم بیا عبدالله رو ببر داخل خیمه. عقیله اجازه آمدن نداشتن، اما اینجا خود امام حسین صدا زدن بیا. لذا عقیله تشریف آوردن بالای گودی قتلگاه، بچه رو بردارن ببرن داخل خیمه. آیا کسی بچه رو برداشت به دست عمش بدن تا عمه بچه رو ببرد؟ نه، همون جور رو سینه امام حسین یه نانجیبی شمشیری رو حواله کرد به بدن حسین. این طفل، این نوجوان دست خودش رو جلو آورد شمشیر به بدن حسین نخورد. دست بچه به پوست آویزان شد. دستش که به پوست آویزان شد صدا زد عمو جان ببینید اینا با من چه می کنید؟ آیا این بچه رو کسی برداشت آرام کند؟ نه، همون جور که رو سینه عمو بود ابتدا بچه رو کشتن، بعد جلادهای نابکار نشستن رو سینه حسین. حالا میدونید مصیبت کجاست؟ مصیبت اینجاست که خواهر حسین بالای گودی قتلگاه دارد نگاه میکند. چرا؟ چون خود آقا صداش زدن خواهرم بیایی بچه رو ببر، اما کسی بچه نداد به عقیله. حالا عقیله بالای گودی قتلگاه دارد با چشما نگاه میکند. خواهر میبیند که نشستند و دارن چه میکنن. طاقت داری برات بگم یا نه؟ از این که عقیله چه میبیند؟ از جمله ای که عقیله خطاب به عمر سعد میگوید معلوم میشه، و او جمله این است. عقیله بنی هاشم به عمر سعد ملعون میفرماید اتقتل ابو عبدالله؟ عمر سعد دارن برادرم حسین رو میکشن، تو وایسادی داری نگاه میکنی؟ پس معلومه دارن صحنه رو میبینن. از بالای گودی قتلگاه عمر سعد ملعون چه کرد؟ خودشم داشت نگاه میکرد تا عقیله اینو بهش گفتن. عمر سعد پشتشو کرد به گودی قتلگاه تا صحنه کشته شدن حسین را نبیند، اما خواهر حسین تمام صحنه ها را دید. یه مرتبه دید خورشید در میان آسمان دوتا شد، خورشید دوم بر سر نی. علی لعنت الله.
یا رب الحسین.